اینجا رادیو دوچرخ است، پادکست گوشه موسیقی. من آریا تولایی هستم و این نهمین قسمت این مجموعه پادکست های موسیقایی نشریه دوچرخ است. توی قسمت نهم قرار راجع به روح الله خالقی صحبت کنیم، خالق تصانیف مشهوری مثل بهار دلنشین و سرود ای ایران، مردی که در تاریخ معاصر ایران با نغمه های وطن پرستانش شناخته شده، کسی که ادامه دهنده راه وزیری بود و آموزش کلاسیک موسیقی رو مهمتر از هر چیزی میدید. شاید بشه روح الله خالقی رو مهمترین پیرو مکتب وزیری دونست، کسی که آهنگسازی ارکسترال رو در موسیقی ایرانی باب کرد و شاید بیش از هر کس دیگه‌ای در این ژانر آهنگ ساخت. روح الله خالقی در سال 1285 در شهر ماهان کرمان به دنیا آمد. پدرش میرزا عبدالله خان، البته نه اون میرزا عبدالله معروف، منشی والی ایالت کرمان. اما چند ماه پس از تولد روح الله خالقی با تغییر محل کار پدرش، خانواده اونها به تهران بازگشت. همینطور کودکی و نوجوانیش رو برای مدتی در شیراز و اصفهان سپری کرد و تحصیلات ابتدایی خودش رو در تهران و شیراز و اصفهان به ثمر رسوند. اما سرانجام در دوران نوجوانیش وارد مدرسه موسیقی وزیری شد.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردامان.
میرزا عبدالله خان پدر روح الله خالقی نوازنده تار بود و شاگردی آقا حسین قلی و درویش خان را کرده بود، اما با انتخاب موسیقی به عنوان حرفه اصلی پسرش چندان موافق نبود. خالقی در کودکی به واسطه محافل موسیقایی که پدرش ترتیب میداد با موسیقی ایرانی آشنا شد. وقتی پدرش علاقه شدید اون رو به موسیقی ایرانی درک کرده بود، در یکی از همین محافل موسیقایی پسرش رو به دست شوهر عمش، یعنی میرزا رحیم خان کمانچه‌کش که اون هم از نوازندگان به نام دوره قاجار بوده و اسمش توی رساله ها و کتاب ها و تاریخ شفاهی ما هست، میسپره تا موسیقی ایرانی رو آموزش ببینه. اما خالقی موسیقی ایرانی رو با ویولون آموزش میبینه و درس هایی رو که میرزا رحیم خان کمانچه‌کش روی کمانچه درس میداده اون روی ویولون تکرار میکرد. خالقی در سال 1302 با دیدن آگهی مدرسه عالی موسیقی وزیری برای ثبت نام اقدام میکنه. در اون دوره خب با موسیقی ایرانی آشنا بوده، اما به دلیل شیوه سنتی که موسیقی رو یاد گرفته بوده با خط نوت غربی و تئوری موسیقی آشنایی نداشته. به همین خاطر وارد هنرستان موسیقی میشه تا موسیقی رو به شکل آکادمیک یاد بگیره. به همون دلیلی که پدرش نمیخواسته که موسیقی حرفه اصلی پسرش باشه، خالقی در مدرسه آمریکایی‌ها تحصیل میکرد. اما از وقتی که وارد مدرسه موسیقی وزیری میشه، اونقدر علاقش به موسیقی زیاد و زیادتر میشه که تحصیل در مدرسه آمریکایی‌ها رو به طور کامل رها میکنه و تمام وقتش رو به تحصیل موسیقی اختصاص میده. خالقی همچنین در سال 1308 وارد دارالفنون میشه تا تحصیلات عمومی خودش رو تکمیل کنه. در سال 1311 مدرک لیسانس خودش رو در رشته ادبیات از دانشسرای عالی دریافت میکنه. خالقی در سالهای حضور در مدرسه وزیری به عنوان شاگرد ارشد مدرسه شناخته میشده و ارتباط نزدیکی با وزیری داشته. اونقدر که وزیری کتاب‌های روز تئوری موسیقی غرب و هارمونی رو به خالقی معرفی می‌کرده تا اونها رو بخونه. همینطور این ارتباط اونقدر صمیمی و نزدیک بوده تا وقتی که در سال 1320 وقتی دوباره پیشنهاد ریاست هنرستان به وزیری ارائه میشه، اون به شرطی این پست رو قبول می‌کنه که خالقی معاونش باشه. در مورد تاریخچه هنرستان و اتفاقاتی که برای وزیری و ریاست هنرستان افتاد، توی قسمت چهارم این پادکست ها وقتی در مورد علی نقی وزیر صحبت میکردیم به تفصیل صحبت کردیم. خالقی پیروی مکتب وزیری بود. همونطور که در قسمت چهارم صحبت کرده بودیم، این جناح در پی نوآوری در موسیقی ایرانی با استفاده از امکانات موسیقی غربی بود. خالقی این امکانات رو در استفاده از ارکسترهای بزرگ و هارمونی موسیقی غربی میدید. همینطور در سال 1122 ارکستر ملی رو با دعوت از چند نوازنده از جمله سبا تشکیل داد. اون همچنین رئیس هنرستان موسیقی ملی بود که از سال 1128 فعالیت خودش رو آغاز کرد و البته این هنرستان با هنرستان وزیری فرق می‌کرد. همچنین در کنار مدیریت هنرستان از سال 1133 رهبری ارکستر گلها در رادیو رو هم بر عهده داشت و باعث و بانی برنامه گلهای رنگ و رنگ رادیو بود که شاید اسمش رو شنیده باشید. گلهای رنگ و رنگ تا سالها بعد توسط داوود پیرنیا مدیریت می شد. از جمله معروفترین آثار روح الله خالقی جدا از سرود ایران میشه به تصانیف بهار دلنشین، خوشه چین، حالا چرا و خاموش و همینطور تصانیف دیگه اشاره کرد. اما اون قطعات ارکسترال بسیار زیادی هم نوشته که همه اونها در رادیو اجرا می شده و ضبط های همه اونها امروزه موجوده.
چون روید چمن از گل شد چون سر کوید، بلبل از مستی هر نفس نغمه‌ای سر کند.
داستان سرود ای ایران از این قراره که در سالهای ابتدایی دهه 20 ایران تحت اشغال قوای متفقین در جنگ جهانی دوم قرار میگیره. سالهای اشغال ایران توسط قوای متفقین شرایط سختی رو برای مردم ایران به وجود میاره، از جمله قحطی، نبودن غذا و امکانات کافی برای مردم ایران و حضور و قدرت و فشار خارجی ها روی مردم ایران. از این رو حسین گلگلاب شعری رو میسرایه و در اختیار روح الله خالقی قرار میده. خالقی هم موسیقی روی اون میذاره و این موسیقی و این سرود برای اولین بار با صدای غلام حسین بنان در یک مراسمی بعد از سخنرانی علی نقی وزیری اجرا میشه و بسیار مورد توجه قرار میگیره، تا اونجایی که اون رو سرود ملی غیر رسمی ایرانی ها میدونن. در آخر خالقی در 21 آبان 1344 در اتریش که برای معالجه و دیدار دخترش به اونجا رفته بوده بر اثر سرطان معده از دنیا میره. اگر میخواید از زندگی روح الله خالقی بیشتر بدونید و با موسیقی معاصر ایران بیشتر آشنا بشید، پیشنهادم اینه که کتاب سرگذشت موسیقی ایران رو بخونید. خالقی تو این کتاب با نثر بسیار روون و شیرین و حالت خاطره‌گونه‌ای وقایع مهم موسیقایی ایران رو بیان میکنه و لحن خاطره‌گویی اون شما رو از خوندن یک کتاب تاریخی به هیچ عنوان خسته نمیکنه.
آمدی جانم به غور با Be the fall.